بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، مردم تاریخی و تاریخساز ایران اسلامی. اما موضوع برنامه انتقام، درخواست حتمی ملت. گفتگو میکنم با استاد قنبری، این سیر بحث رو پیش خواهیم برد. سلام عرض میکنم.
عرض سلام و تحیات دارم و ایام حزن آل محمد رو هم به همه شما سروران محترم تعزیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم استاد. ما در این ایام وداع، تشییع و تدفین امام شهید به طور برجسته و حتی قبلترش، یعنی در این 4 ماه، حتی زمانی که مردم در مسئله وداع و تشییع نبودند، در میدانها، در خیابانها، در شعارها، در پلاکاردها، در پرچمهایی که در دست داشتند، برجسته موضوع انتقام رو پیگیر بودند، خونخواهی امام شهید و همه مظلومان این دو جنگ رو. ایام این رهبر انقلاب هم روشن بود. بخواهم از اینجا شروع کنیم، هم یه سیر تاریخی در مورد انتقام بگیم، همین که چطور این انتقام خواهی، این خون خواهی باید تبدیل به یک سیاست اجرایی به عنوان یک مانیفست، یک استراتژی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تحت تدبیر و اشراف جناب عالی و سوالی که فرمودید عرایزم را آغاز میکنم، اما معتقدم که اون چی که در یک سال اخیر و خاصه در از اسفند ماه سال گذشته و به طور اخص در این 10 روز گذشته، نه بر سرنوشت ایران که بر سرنوشت بشریت سایه افکن بوده رو باز نه به عنوان یک مقطع تاریخی، به عنوان یک مبدأ مهم تاریخ در زندگی بشر معاصر مورد بررسی و تحلیل قرار بدم، چون قضیه خیلی مهمه. خب انتقام به خودی خودش موضوعیت نداره، انتقام پیامد یک رخداده، یه حادثه پیش میاد، یک مطلبی حادث میشه که جبران اون حالا اگر جانی باشه در قالب قصاص و در قالب انتقام تحقق پیدا میکنه، اگه مالی باشه در قالب پرداخت دیه و تاوان و جبران خسارت ها معین میشه و محقق میشه. اما در حیات بشر بعضی از خسارت ها و فجایع قابل جبران و قابل تاوان نیست. حالا ممکنه در مقام کیفر مجرم و ایجاد امنیت در حیات بشری و صیانت از حیثیت انسانی، تنبیه متجاوز، تنبیه قاتل به کیفر رسوندن او تبدیل بشه به مأموریت مقدس، اما این معنای جبران و التیام اون فاجعه عظما و مصیبت کبرا نیست. شما مثلا در پیشینه بشر و در آیین اسلام وجود مبارک امیرالمؤمنین مورد سوء قصد واقع شد، قاتل او هم قصاص شد، اما این قصاص به معنای انتقام نبود. قصاص و انتقام دو مفهوم کاملا متفاوت و متمایزه. یا در واقعه تف فاجعه بزرگی اتفاق افتاد، شاید موضوع شهادت خود سید الشهدا فرع بز اون فاجعه کبرا و عظمای وقعه کربلا بود. برای چی؟ برای این که بنی امیه به عنوان نظام سلطه وقت کاروان حضرت سید و شهدا رو با برنامه‌ریزی دقیق به دشت قاضریه آورد. هدفدار اومد. چرا؟ چون بدایه بادیه بود، سرزمین بنبستی بود و هر کسی که به اون وارد میشد به عنوان یک بلیه و بلا که گریبانگیر او خواهد شد از یاد میشد. کربلا یه بخشش معنا و مفهومش برای این صدمه همین قضیه است. اینا هم حضرت سید و شهدا رو به عنوان بقیت و سلف احترت طاهره میشناختن و تشخیصشون هم درست بود. میدیدن تمام بازمانده و باقی مانده آیین توحید و آیین اسلام در همین کاروان خلاصه شده. به این فهم درست بود. چرا آوردن هدایت کردن؟ مسیر تاریخ اینطور شد که کار رسید به کربلا. برای اینکه در کربلا با قتل حسین ابن علی سلام الله علیه و اهل بیت و اصحاب او جریان توحید دفن بشه. شما یه لحظه ملاحظه بفرمایید به این که واقعا نقشه جامعه بنی امیه عملیاتی میشد و هیچ کسی از وقعه تف جان سالم به در نمی برد. خب سرنوشت تاریخ عوض میشد. زمین در اختیار شیطان قرار می گرفت. حجت خدا و حجج الهی از بین رفته بودن. معجزه حضرت سید و شهدا سلام الله علیه و شهدای شاخص وقعی تف یکیش این بود که جریان امامت حق رو از مهلکه کربلا بیرون آوردن. حضرت زین العابدین از دایره کربلا بیرون کشیدن از معجزات حضرت سید و شهداست که ما معمولا به این نمی پردازیم.
امامت ادامه پیدا کرد.
بله، اصلا جریان حق احیا شد برای اینکه یک امام فدای امامت شد.
ابو عبدالله فدای امامت شد.
بله. یا مثلا حضرت علی اکبر شهید در کربلا که فرزند ارشد و وصی حضرت سید الشهدا نبود، که اولاد ارشد حضرت سید الشهدا خود وجود مبارک حضرت زین العابدینه، ولی او رو در تراز امام حسین به شهادت میرسونن. همون رفتاری رو نشون میدن که بر شهادت سید الشهدا تکمیلش رو نشون دادن. چرا؟ چون فکر میکردن اون حجت بعد از حجته. خب اینها خدای متعال ارادش چیز دیگه تعلق گرفته بود. والله خیر الماکرین، مکرونای اب نداشت. نظام برنامه‌ریزی بنی امیه برای پدید آمدن کربلا نقشش درست بود، جامع بود، برنامه ریزیش دقیق بود، بی نقص بود. مکر اونها مکر درستی بود، مثل مجلس دارالندبه بود. اما خدا هم ماکره، خدا ماکره و خیر الماکرین هم هست. برون رفت از بحران رو او تولیت کرد. لذا وقتی که از کربلا خواستن بیان بیرون، به حضرت زین العابدین پرسیدن، سوال کردن که آقا ما برای مزاج و قبور از دست دادگانمون نشانی میگذاریم، علامتی میگذاریم، برای قبر پدر شما چه علامتی و نشانی بگذاریم؟ ایشون فرمود پرچم سرخ بر قبر پدر من نصب کنید. خب این پرچم سرخ ابداع حضرت زین العابدین نبود. این در جاهلیت عرب همینطور بود. وقتی جنایت فجیع اتفاق می افتاد، اولیاء دم بناشون به رضایت دادن و به صلح و مصالحه نبود، در ماهای حرام حرمت حفظ می شد. شما عرض میکنم می گفتن ماهای حرام آتش بس برای جمع آوری امکانات و ورود به یه دوره هشت ماهی جنگی، حرف باطلیه، حرف بیمعناییه. نه خیر، این چهار ماه رو عرب از قدیم برای خودش فرصت اصلاح قرار داده بود
و پیش از اصلاح
پایبند بود. بله، بهش پایبندم بود. یعنی اگر کسی در آخر ماه شوال ساعت 11:30 شب 10 نفر از یک طایفه را به قتل میرسون، با ورود به اولین ساعت ذی‌قعده خانواده مقتولین از او پذیرایی میکردن. ما اینطور احترام داشت. اما اگر میخواستن کار آینه روشن داشته باشه و بدونن که این کار در ماه صلح به مصالحه نمی انجامه، میرفتن سردر منازلشون یه پرچم سرخ نصب میکردن. همه میفهمیدن که این کار توقف جنگ، آتش بس، احترام ماه. ماه تموم بشه به دنبال این خون اولیای او خواهند دوید. حالا این یه وقتایی در حیات معمول بشر، چه از قدیم چه از جدید، مثل مال اوماست. مثلا چیزی پدر کسی رو میکشت، دیدید ما هم معمولا بگیم ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم. نه، ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا نکردیم. چرا؟ چون پدرکشته تکلیفش معلومه. بالاخره پدرکشته یا قصاص میکنه یا عفو میکنه یا بینابین دیه میگیره، تاوان میگیره، غرامت میگیره، قضیه فیصله پیدا میکنه.
مسئله ما پدرکشتگی نیست.
بخیر،
این تعبیر جالبه. پس چیه؟
مسئله ما امام کشتگیه.
حق شخصی نیست.
که بله، یعنی همین راهی که عزیز زین العابدین گذاشت پیش روی ما،
خیلی زیبا بود،
که
حق شخصی نیست که طرف ازش بگذره.
بخیر، ببینید این منتقم بودن برای امام و ولی دیگه جنس قصاص و انتقام گرفتن شخص معمول و متداول افراد نیست، مغز عباداته. یعنی تبدیل میشه به یک فرض واجب الهی. شما در زیارت عاشورا میخونید خطاب به حضرت سیدالشهدا، خب یک صحیفه و یک کتیبه غیبیه، متن فاخره است. اینی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. خب لذا ببینید این پرچم سرخ وقتی برافراشته شد تمام نشد. حالا یک انحرافات و ادراکات غلط تاریخی هم درست شده که مثلا مختار ابن ابو عبیده اومد به خونخواهی از حضرت سیدالشهدا. بله، مختار بعد از فراز و فرودهای فراوان دستش به برخی از قتله کربلا رسید، اما نه مأموریت او خونخواهی بود، نه با قتله خونخواهی حسین ابن علی به انجام میرسید. ما باید در ظرف معارف حقه مسئله رو طرح بکنیم، درست ادراک بکنیم و بعد درست پیگیری کنیم.
من یه سوال همینجا بپرسم، مختار اگر واقعا هم نیتش خونخواهی می بود و تک تک قاتلین امام حسین علیه السلام رو هم قصاص میکرد، معناش این بود که انتقام گرفته شده؟
نه خیر، نه نه.
چون با همین تعدادی که مختار از قاتلین ابا عبدالله علیه السلام قصاص کرد، باز هم مسئله انتقام که حالا امام عصر جل الله اون منتقم نهایی هستن، پرونده بازه.
بله، ببین اصلا این اهمیت و عظمتی که تاریخ بر مختار قائل شده به خاطر مجازات اونا نیست. شما اگر شمر ابن زلجوشن توی چاهی هم میافتاد نفله میشد، مردم در اون چاه طلا میگرفتن. یه چارپایی یک جفتک میزد خولی رو میکش، مردم سومش طلا میگرفتن. ببین این ریشه در شناعت و وقاحت و بی‌حیایی و دریدگی و زشتی عملی داره که او انجام داده. دقت میفرمایید؟ خب ما اگه این مسئله درست تر نکنیم، شما وقتی نگاه میکنید این اولیای خدا نگاهشون به خون حسین ابن علی اینجوری نیست. ما که حضرت سیدالشهدا رو بر اساس نص معصوم سار الله میشناسیم، نه دم الله که ولی داشته باشد، که شما یه السلام علیکی یا سار الله و ابن سارهی. درست شد؟ سار یعنی خونی که بر زمین مونده، و بعد ولی او خود خداست، خدای متعال که خون نداره که، با این تعابیر و تعریفهایی که ما میکنیم. حسین ابن علی خون حیات الهی بر حیات موجودیت آیین توحید و انسانیت شرافت و کرامت انسانی و دین خداست. لذا میگه و بذل مهجته فیک، وقتی شهادت میدی خونش زمین نمیریزی که، میگه نه بذل مهجته فی سبیلک، بذل مهجته فیک، تو خودتو ریخته. و بعدم این بذل که میگه یعنی مالکیتش به رسمیت شناخته شده، انسان که مالک نیست که، انسان مملوکه.
اینجا یه ابهامی هست، منتقم خون امام حسین خداست.
بله،
خب من مأموم، من پیرو امام حسین، پس وظیفه ندارم؟
ببین،
یعنی ما تعلیق کنیم به آینده‌ای که خدا میخواد انتقام
شما
بگیره؟
شما باید قابلیت و لیاقتی پیدا کنی که قائم مقام خدا بشی، تعطیل نمیشه.
خب یعنی من اگر رفتم انتقام گرفتم از قاتلین امام، در واقع اون کاری بوده که خدا میخواسته.
مأذون از امام به دنبال قصاص قاتلینش باشید، این فضیلته، این ارزش. دقت میکنید؟
نه، من میدونم چرا میپرسم استاد، چون بعضیا میگن که خب همونطوری که کسی نتونسته هنوز انتقام خون امام حسین رو بگیره تو این 1400 سال و خدا باید این در واقع انتقام رو بگیره یا امام عصر، خب در نسبت به امام شهید هم اینجوریه دیگه. یعنی میخوایم از این عبور کنیم و یه ذره لاپوشانی کنیم، میگه مگه ما انتقام امام حسین گرفتیم؟
خب یه
پس وظیفه من چیه؟
ببینید، یک جعله. جعلش چیه؟ حضرت سیدالشهدا وقتی که حرکت کرد در انتهای ماه رجب سال 60 تا رسید به وقعه کربلا در روز دهم محرم، 6 ماه طول کشید. مجموعه قلمرو به بزرگ اسلامی که خورشید توش غروب نمی کرد، کمتر از 100 نفر در کنار حضرت سیدالشهدا بودن. ببینید، در روزگار شما امام شهید ما امتیاز میده وقتی شهادت میده که خدای متعال ملت ایران رو مبعوث میکنه. این بعثت اتفاق افتاده، یکی دو تا سه تا ده تا پنجاه تا نیست. شما این مقامات و مسئولین و شناسنامه‌داران کشور از مردم عقبن، شما با ملت مبعوث مواجهی، ملتیه که بدون حضور مستقیم امام و از غیب عالم نزدیک به 10 شبانه روز در تراز امام نظام، حیثیت دین و عزت و استقلال خودش حفظ کرده. اینا در کنار سیدالشهدا نبودن. اگر یکی از میادین تهران در کنار حضرت سیدالشهدا بود، سرنوشت تاریخ عوض میشد.
آفرین،
دقت بفرمایید. لذا اینه که اون انتقامی که برای خون حضرت سیدالشهدا هست، اون یک جایگاه رکنی در حیات دین و آیین توحید و شرافت انسانی داره، چون در وقعه تف شرافت انسان لکه‌دار شد، حسین ابن علی کم شد؟ نه، تبدیل به نظام الگو هم شد، فراوانی هم پیدا کرد. این فراوانی پیدا کردنش شما در تمام این کره خاکی امروز داری میتونید ببینید. حسین ابن علی امام شیعیان نیست، جلودار اسلام نیست، حیثیت انسان به دنبال حسین ابن علیه. خب اینه که من برگردم به اون نقطه اصلی و نقطه قوت. یک، اینجا انتقام به معنای قصاص نیست. قصاص یه اصل حقوقیه، برای همه هم هست. نفس در مقابل نفس، دست در مقابل دست، گوش در مقابل گوش، منطق قرآن اینه میگه. اما همه اولیاء باطل از اول تا آخر خلقت تا به امروز رو روی هم دیگه جمع بکنید به اندازه نعلین آقای ما ارزش نداره که با کشتن اونها کار جبران بشه. اینجا انتقام یک معنای عمیق و دقیق پیدا میکنه. خب نباید به چشم قاتلین بیاد، هرگز. این بیغیرتی و بیشرافتیه اگر کسی انتقام خواهی و خونخواهی از شخصیت ممتاز امام شهید ما رو در حاشیه زندگی فرض بکنه، فرع بشناسه، نه دین او عیب داره، شرافت انسانیش لکه داره. اگر کسی منتظره که روزگار بگذره، همه چی آروم شه، برگرده سر جاش، بعد فضا دوباره معمولی بشه، اون بساطهای کهنه بیفته، این خیانت به انسانیت و کرامت انسانیته.
یا دچار فراموشی بشه.
اصلا نمیشه. آخه یه وقتایی میگن آقا برای سلمان رشدی آقا امام فتوا فرمود، محضور الدم اعلام کرد، نشد. ببین اصلا موضوع سلمان رشدی ماهیتا و ساحتا با اون چی الان اتفاق افتاده متفاوته. مجموعه برنامه ریزی های نظام سلطه در تاریخ یه جا جمع شده و هر آنچه را که ضربت ممکن بود از ناحیه تواقیت تاریخی به یک جریان حق وارد بشه وارد شده. امام ما سلام الله علیه جریانش یک جریان مهم و رکنیه در اسلامه. شما در حلقه مرجعیت شیعه بگردید، به استثنای عترت طاهره و اهل عصمت از ذریه پیغمبر اکرم، اون 14 نور پاک، شما وقتی زندگی این آقا رو بررسی میکنید هم در عبودیت و بندگی او در همه شؤون و هم در اعطاء نعمت از ناحیه ذات اقدس متعال به او، نظیر این در کره خاکی وجود نداره. مگه کسی آیت الله خامنه رو میشناسه؟ شما خیال میکنید که اون چی که الان از ابراز احساسات در جامعه وجود داره منشأش کجاست؟ منشأش معارفی که ما تولید کردیم، منشأش شناختیه که نظام رسانه‌ای، تبلیغی، دستگاه‌های تعلیم و تربیتی درست کردن؟ نه، این یک معجزه‌ای بود که دفعتاً اتفاق افتاد.
کار خداست
بدون تردید.
بگرم ما که خیلی نتونستیم ازشون دفاع کنیم.
نه، شما ببینید اصلا هیچ چیز این آقای بزرگوار با هیچ چیز از قبل خودش تطبیق نداره، هیچی. توجه داشته باشین اون اتفاقی که در دهم ماه مبارک رمضان به وقوع پیوست، منشأش در دارالندوه قریش بود. همون تبهکارا در روزگار معاصر چرا دنبال پیغمبر اکرم بودن اینها؟ چرا؟ یا کیا نشستن؟ تصمیم به ترور پیغمبر چطور گرفته شد؟ وقت برنامه شما نیست، اما من خواهش میکنم در زمان مناسب اینها رو تبیین و ترسیم بکنیم،
حتما
دقیق روش پردازش بشه. اینا نشستن کاری رو انجام دادن که قاطبه جامعه عرب باور نمی کرد. چرا باور نمی کرد؟ چون حضرت امین مکه نه به خاطر اینکه پیغمبر شد امین مکه شد، امین مکه مهتر عرب، حکم بین الناس، شخصیت ممتاز عرب و قریش بود که پیغمبر شد. در ذهن کسی فکر نمی شد، در مخیله کسی حرکت نمی کرد آیا میشه محمد رو کشت؟ صلوات الله و سلام علیه. جبهه واحد درست شد که ارباب روایت نمی شیطان در قالب پیر مرد نجدی در مجلس مشورتی قریش حاضر شد، گفت بکشینش، نسخه هم داد چیکار بکنید، حزب شد. این جریان در عصر حضرت امیرم علیه السلام اتفاق افتاد. وقتی امیر به جنگ رفت، در جنگ بصره خطبه خوند، خطبه حضرت امیر که برای دلخوشی و برای ثبت در تاریخ نیست که الا و ان الشیطان قد جمع حزبه. ببین ائتلاف نیست، جمعه. اگر این عبارت رو غیر از امام متقیان بیان میکرد، در قبرستان مسلمان دفنش نمیکردن. اما امام میگه شیطانتون رو بشناسید، اگر شیطان روزگارتون رو نشناسید.
منظورتون از تاکید بر جمع چی بود؟ که فرمود جمع
قد جمع حزبه، یعنی چویت ائتلاف داشتن. مثلا در وقعه احد ائتلاف بود، در وقعه احزاب ائتلاف احزاب بود برای پیغمبر. میگفتن قریش هست، نفاق هست، یهود هست، کی هست کی هست، اعراب بادیه هستن. اما در این زمان دیگه ائتلاف یک به علاوه پنج و پنج به علاوه دو، و از این ائتلاف همه یکی شدن، همه به عزم واحد رسیدن که راه ادامه وضع موجودشون حسب پیغمبر اکرمه. ببینید نظام سلطه الان هم به همین نتیجه رسیده بود، سالها اعلام کرده بودن. و من معتقدم که امام شهید مظلوم هم این رو دقیق میدونست. برهان دارم برای شما، دلیل ارائه میکنن، احساس نیست. در مورد امام عظیم الشأن شهید اصلا با احساس صحبت کردن خردمندانه نیست، عظمت او رو باید درک کرد. به همون علتی که پیغمبر اکرم ترور شد، رهبر ما ترور شد. با همون جمع حزب شیطانی که شد انجام شد. ببینید شما اون چی که در اسفند ماه به سرانجام رسید، حتی با جنگ 12 روزه متفاوت بود. قله استکبار بود با همه وسعتش، با همه توانمندیش،
شیطان بزرگ.
بله، ارتجاع عرب و اولاد از اولاد زائد و زایه، شیخ زائد بگیر تا یهودی های نجدی که بر بحرین حاکمن و تتمشون هم در سرزمین وحی فراوانی دارن، تا همه اونهایی که دستشون یک جا رفت، نفاق و کفر و ارتجاع و استکبار، همه ید واحد شدن. مگه نشدن؟
خود صهیونیسم.
حالا من صهیونیسم خیلی ازش سر در نمیارم، یهوده. قرآن میگه اشد عداوت با ایمان مؤمنی مال یهوده. درست شد؟ یهودی جریان پیچیده است. از 4 سال قبل که در اکتبر که اتفاق افتاد، اصلا اسرائیل وجود نداره، یه پوسیده تمام آمریکا اومده در اونجا خیمه زده، قبلا هم در همونجا بود. اما قهرمانان فلسطینی نشون دادن که اسرائیل یک پوشش برای پنهان کردن عمق فاجعه نظام سلطه است. اینو افشاش کردن، آوردن. یه نتیجه گرفته بودن که اگر بخوان بزن اذ یمکر بک الذین کفروا لیصدوک او یقتلوک او یخرجوک، همه اینا رو در مورد امام ما به کار بردن. انتهای کار زدنش در بسترش بود، در خانهش بود، در فراشش بود. اینا آقا رو نزدن به خاطر اینکه آیت الله عظما به یک شخصیت مهم شیعه رو حذف کرده باشن. اینا آقا رو زدن برای اینکه کیان انسانیت منهدم کنن. این نباید تنزل پیدا بکنه. آقای ما فقط ضامن دین خدا نیست، شرف انسانی بدهکار اوست، غرور انسانیت بدهکار اوست. هر انسان با شرفی باید به اندازه ولی دم قیز داشته باشه نسبت به دشمنانش. شما الان خودتون شم رو دیدید مگه؟ یزید دیدید مگه؟ شخصیتی منفورتر و مغضوبتر از او در قلب شما وجود داره؟ این نفرت چطور اومده؟ 1400 سال این گودال قتلگاه گم نشده، این پرچم برافراشته است. اگه در مشهد در تمام این سرزمین نورانی و در عراق این پرچم اتفاق نیست. زین العابدین و زینب این پرچم دست مردم دادن، مگه کسی میتونه بگیره اینا؟ هر کی بگیره یزیده.
عرضم تمام دیگه، دو دقیقه کار من به سامان نمیرسه.
جنبندی هم نمی کنم، ولی یک تعریف از این قضیه میخوام ارائه کنم که ما هم موقعیت جامع امام شهید و هم هنگامی که در سال پایانی عمر او به وقوع پیوست و هم این 120 روزی که او از پس پرده غیب منجی ما بود و هم مشایعت آخر زمانی او، که من وقتی نگاه میکنم میبینم اصلا هم ادراک نشده. یه جایی بودیم میگفتن آقا این آسیب شناسی میکردن که آقا مردم اومده بودن برای مشایعت، آقا گفتن از اینجا میره از اونجا میره، بیا حرفای اینطوری. اینا اصلا معلومه این خیزش و این بعثت خوب درک نشده، کوتاهی کسی نکرده. در عراق مگه نبود؟ در عراق تو فرودگاه پروتکل بود فقط. ماها هم اینا فشار آوردن که عراق این کار اتفاق نیفته، با همه پروتکل ها اومدن تو فرودگاه که تشریفات یه مارش یه ادای احترام برن، اما خدای امام اینو اراده نکرده. تمام خواص رو کرد عوام. چرا؟ چون عوام محترمن. اینا وقتی که اومدن با پروتکل ها با اون جست و قیافه، اما بعدن همین که این پیکر تابناک اومد ریختن مثل عموم مردمی که دل به خدا دادن، بعد رفتن جای پیکر او رو میبوسیدن میبویدن. این مالی ویبرنان میگه نه خیر، این غلبه الهیه. تصمیم اول گفتن از خیابون دماوند بیاد، تصمیم دوم از اون طرف آوردن. هر دوی این تصمیم ها درست بود، اما اون چی که مشیت بود این بود که مردمی که میان همی که آقا رو نمیدیدن، که اگر 1000 کیلومتر هم بود مهم این بود که مردم دنبال امام باشن. مشایعتش برای دفنش نبود، برای سپردنش به امام رضا بود. اگر آقا رو از دماوند راه میانداختن خیابون دماوند میبردن، 4 روز هم به بیرون آزادی نمیرسید، چون خیلی ملائکه میمدن با ملت ایران. مگه عراق اینطوره بود؟ عرضم تمام، در عراق 42-43 میلیون نفر جمعیت داره، 10 میلیون نفر اومدن با همه مذاهب اسلامی، با همه گرایش ها و ادیان، با همه اون محدودیتی که دارن. این غیر از یک اقدام الهی ممتاز هیچ دیگه.
استرالی خیلی ممنونم استاد. آقای قمری.